بسم الله الرحمن الرحیم. 80 سمینار علمی با موضوع مبحث توبه از کتاب محجت البیضا با ارائه استاد منصوره شرکت توسلی، سه‌شنبه 17 خرداد ماه 1401، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. 80 سمینار با موضوع توبه از کتاب محجت البیضا. کار خودمون رو با قرائت سوره نصر شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا. کتاب عنوان کاملش هست المحجت البیضا فی تهذیب الاحیا، از مولا محسن فیض کاشانی. این کتاب در واقع یک اصلاح و شرح و اصلاحی هست بعد کتاب احیاء علوم الدین نوشته امام محمد غزالی که در قرن پنجم به نگارش در اومده، در اواخر قرن پنجم، و مولا محسن فیض کاشانی در قرن 11 این کتاب رو شرح و اصلاحی بر اون زدن با این عنوان. پایان نگارش کتاب هم سال 1046 بوده. مولا محسن فیض کاشانی از علمای بزرگ شیعه، حکیم، محدث، مفسر قرآن کریم و فقیه بودن. مهمترین آثارشون که معروف هستش تفسیر صافی، کتاب الوافی و المحجت البیضا هستش. این کار در واقع شرح و اصلاحی که ایشون بر کتاب امام محمد غزالی داشتن، عناوین کتاب همون هست، غالبا مطالب همون هستش. به گفته خودشون یه جاهایی مطالب طولانی ایجازگویی شده، یه جاهایی مطالب پرکنده ترتیب و تنظیم شده، یه جاهایی اون چیزی که خیلی مختصر بوده به تفصیل در اومده، و یه سری داستانها یا روایتهایی که منابع قوی نداشتن حذف شده. و از اونجایی که حالا اینطوری گفتن که غزالی بر مذهب عامه بوده، برخی مطالبش که بیشتر البته تو اون بخش عبادات هستش، این بر پایه اصول اهل سنت بوده، اینها از منابع خاصه شیعه چیزهایی بهش اضافه شده و تکمیل شده. و اینکه توی کار غزالی یه سری مباحثی که بیشتر به صوفی گرایی گرایش داشته اونها اصلاح شده. خیلی این کتاب بعد از اینکه هر مبحثی تعریف شده و توضیح داده شده، یه سری آیات، روایات و داستانهایی در ذیل اون برای جا افتادن مطلب بیان شده که حجم بیشتر کتاب هم تشکیل میشه میده. این داستانها گفتن که غزالی اینها رو از همه جا تقریبا آورده بوده و فیض کاشانی خیلی از اینها رو رد و بحث کردن در واقع و بیشتر روایات رو اینها رو نگه داشتن. در واقع کار محققانه روی اون کتاب احیاء علوم الدین انجام شده. یکی از اساتید بزرگ ما میگفتن که سبک فیض کاشانی کلن سبک حوزه اصفهان بوده، که به این صورت بوده که در ذیل مطلب اول آیات رو می آوردن، بعد روایات بحث می شده، بعد هم مسئله ها یا داستان ها. اینجا هم همین سیر رو می بینیم. در واقع این عنوان کتاب هم محجب از ریشه حج گرفته شده، به معنی قصد هستش. محجت البیضا یعنی قصد راه، یعنی راه روشن. یه ترجمه هم این کتاب داره با همین عنوان راه روشن هستش. خود کتاب در 8 جلد چاپ شده، اون ترجمه هم دقیقا 8 جلد و عناوینش هر جلد منطبق با کتاب اصلی به زبان عربی هستش. این کتاب محجت البیضا 4 بخش داره که هر بخشش 10 باب داره و هر کدوم از این بابها با عنوان کتاب آورده شده. در واقع بخش اول بخش عبادات هستش که 10 باب داره: کتاب علم، کتاب قواعد عقاید، کتاب اسرار طهارت، کتاب اسرار نماز، کتاب اسرار زکات، کتاب اسرار روزه، کتاب اسرار حج، کتاب آداب تلاوت قرآن، کتاب اذکار و ادعیه، کتاب ترتیب اوراد در اوقات مختلف. بخش دوم بخش عادات هستش که اون هم مشتمل بر 10 کتاب هست، کتاب آداب غذا خوردن، کتاب آداب ازدواج، کتاب آداب احکام کسب، کتاب حلال و حرام، کتاب آداب مصاحبت و معاشرت با مردم، کتاب عزلت، کتاب آداب سفر، کتاب اخلاق ائمه و آداب شیعه، که همه این عناوینی که میگم با کتاب غزالی یکسان هست، همه اینها حفظ شده توی کار مولا محسن فیض کاشانی. فقط اینجا کتاب آداب سماع و وجد تغییر یافته به کتاب اخلاق ائمه و آداب شیعه. این تنها تغییری هست توی عناوین که داشتیم. کتاب امر به معروف و نهی از منکر، کتاب اخلاق نبوت و آداب معیشت. بخش سوم بخش مهلکات هستش، یعنی اون چیزی که باعث هلاکت انسان میتونه بشه. کتاب شرح شگفتی های دل یا قلب، کتاب ریاضت نفس، کتاب آفات شهوت های شکم و فرج، کتاب آفات زبان، کتاب نکوهش خشم، کینه و حسد، کتاب نکوهش دنیا، کتاب نکوهش ثروت و بخل، کتاب نکوهش جاه و ریا، کتاب نکوهش کبر و خودپسندی، کتاب نکوهش غرور. بخش چهارم بخش منجیات هست، یعنی اون چیزی که نجات بخش انسانه. اولین کتاب این بخش کتاب توبه هست که ما اینجا میخوایم این کتاب رو در واقع مبحث توبه، منظورمون کل این کتاب توبه بود که تو بخش منجیات مرجعت البیضا هستش. بعد از اون کتاب صبر و شکر، کتاب خوف و رجا، کتاب فقر و زهد، کتاب توحید و توکل، کتاب محبت، کتاب انس، شوق و رجا و رضا ببخشید، کتاب نیت، صدق و اخلاص، کتاب مراقبه و محاسبه، کتاب تفکر، کتاب یادآوری مرگ و آنچه پس از آن است. بخش من اینا رو خیلی ریز دارم، یکم شاید به خاطر این اشتباه خوندم. اینا هر کدوم خیلی به تفصیل پرداخته شده به هر کدوم از اونها، هر کدوم از این مباحث، و تقریبا هر کدومشون هم حجم تقریبا یکسانی رو دارن از کتاب. کتاب توبه اول به تعریف توبه پرداختن و ضرورت پرداختن به توبه، و بعد از اون میبینیم که چه انتخاب عالمانه و حکیمانه‌ای بوده که اولین کتاب منجیات کتاب توبه هست و کاملا ترتیب منطقی داره همه این عناوینی که خوندیم. در خلال بحثا وقتی اینا رو مطالعه میکنیم این ترتیب منطقی کاملا به چشم میاد. توبه از گناه ها و بازگشت به سوی پرده پوش عیب ها و دانای غیب ها، آغاز راه سالکان و سرمایه رستگاران و نخستین گام مریدان و کلید هدایت منحرفان و آغاز گزینش مقربان و طریقه پدر ما آدم است، که درود خداوند بر او و دیگر پیامبران بود. اینجا این مقدمه رو داریم، به تفصیل بهش پرداخته شده که انسان موجودیه که در واقع در معرض بدی ها هستش و باید بازگشت بکنه به سوی خوبی ها. یعنی انسانی که فقط برای خیر و نیکی خالص شده باشه، خالص بودن برای خیر و نیکی شیوه فرشتگان مقرب هست، اختصاص وجود به کارهای بدم خوی شیاطین هست، و اینکه بدی وقوع پیدا بکنه و بازگشت به خوبی بشه، این ضروری وجود آدمیان هستش. شر و بدی در سرشت آدمی عجین شده و رهایی از آن با یکی از دو آتش پشیمانی یا آتش دوزخ امکان پذیر است، و طبیعی هستش که انسان اون چیزی که ضررش کمتر هست و انتخاب بکنه. از این رو ضرورت پرداختن به بحث توبه خودش روشن میشه که در اینجا در ذیل 4 رکن حقیقت، شروط، اسباب، علامات و ثمرات آفات توبه و اینکه چگونه توبه به عنوان دارو میتونه چاره ساز بشه پرداخته شده. رکن اول در مورد نفس توبه و بیان تعریف و حقیقت آن و اینکه توبه واجبی فوری و همگانی در همه احوال هست، و ذکر این که اگر این توبه درست واقع بشه مقبول خواهد بود. رکن اول در حقیقت توبه هستش. اینجا بیان میشه که در واقع توبه یکی از اوصاف دل هستش که در واقع سه حقیقت تشکیل شده: علم، حال و فعل. این سه تا که گفته شد در واقع ترتیب مراتبی داره، یعنی اول باید علم برای آدم وجود داشته باشه. این علم شناخت عظمت، یعنی بزرگی اون زیانهایی هست که گناه موجب میشه، یعنی گناه در واقع حجابی بین عبد و محبوب قرار میده و اینکه انسان اینو بدون علم پیدا بکنه به این ضررهای بزرگ. این علم منظور همون ایمان و یقین هستش. اون علم در انسان یک حالتی ایجاد میکنه که اون حالت اراده و قصد در انسان به وجود میاره که منجر میشه به یک سری اعمالی، به یک فعلی، منجر میشه به فعل ترک گناه و قضا و تلافی گذشته که به جمع اینا در واقع توبه گفته میشه. گاهی فقط حال رو توبه نامیدن، مثلا توی بعضی از احادیث و حدیث پیامبر داریم که پشیمانی توبه است. پشیمانی در واقع همون قسمت حال هست، ولی کمال توبه توی این سه مرحله خودشو نشون میده. وجوب توبه و فضیلت اون بر اساس آیات و روایات وجوب توبه کاملا خودش رو نشون میده. معنای واجب عبارت از چیزی است که در رسیدن به سعادت و رهایی از هلاکت برای انسان ضروری هستش. یعنی گفتن اگه چیزی غیر از این باشه، یعنی رسیدن انسان به سعادت متوقف به اون نباشه یا رهایی از عذاب دوباره بستگی به اون نداشته باشه، اون چیز واجب دونسته نمیشه. بنابراین از کسی که معنای واجب رو بدونه اینو تصدیق میکنه که توبه وسیلهی برای رسیدن به سعادت ابدیست، چون که شکی نیست که پیروی از شهوات و انس به دنیا و دل سپردگی به دنیا انسانو از خدا دور میکنه و قطعا سعادت انسان در تقرب به خداوند هستش. از این رو دیگه توبه در رسیدن به سعادت انسان از واجبات هستش. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند همانا خداوند به سبب توبه بنده مؤمن خود شادمانتر از مردی است که در زمینی بی آب و علف فرود آید و شتر سواریش که حامل آب و خوراک اوست در کنارش باشد. در این هنگام او سر بر زمین می‌گذارد و مدت کوتاهی به خواب می‌رود. پس از آن بیدار می‌شود و می‌بیند شتر با بار و بنه‌اش رفته است. به جستجوی آن می‌پردازد تا آنگاه که گرما و تشنگی یا آنچه خدا برایش خواسته است بر او سخت می‌شود. میگوید به جایی که بودم باز میگردم و میخوابم تا بمیرم. پس سرش را روی بازویش میگذارد تا مرگش فرا رسد. اما چون از خواب بیدار میشود شترش را با آب و بار و بنه‌اش در کنار خود میبیند و به یقین خرسندی خداوند از توبه بنده مؤمن از خوشحالی این مرد به سبب مشاهده شتر و بار و بنه‌اش بسیار بیشتر است. از امام صادق علیه السلام روایت شده که خداوند بر اثر توبه بنده مؤمن خود چنانچه توبه کند از هر یک از شما که گم شده خود را پیدا می کند شادمان تر است. و آیه‌ای که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین و خداوند هر کس را دوست بدارد عذاب نمی کند. اینها همه را در این جهت آوردم و حالا آیات و روایات فراوانی هست. این که توبه در واقع موجب محبت بین خدا و بنده هست و اون موانع رسیدن تقرب به خدا رو از بین میبره و از این رو برای سعادت انسان ضروری هستش. و اینکه در آیه، حالا این آیه رو در واقع سرآمد دونستن، و توبو الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، یعنی توبه رو شرط فلاح و رستگاری دونستن. بحث بعدی فوریت توبه هست. گفتن که توبه یک واجب فوریه، چون که علمی که گفته شد از مرحله اول توبه هست در واقع از ایمان میاد و اگر به عمل منتهی نشه نشون دهنده فقدان ایمانه و ایمان یه واجب فوریه. بنابراین توبه از واجب فوری هستش. گفتن که گناهکار ناقص الایمانه، یعنی در حین ارتکاب به گناه در واقع کسی که گناه میکنه ایمان نداره. این از یه حدیث نبوی گرفته شده. و البته توضیح مطلب این هستش که شاید اون انسانی که گناه میکنه مسلمون هست، اقرار داره به خداوندی خداوند و اگه این رو ایمان بدونیم، ولی ایمان مراتبی داره که در واقع اون ایمان کامل منظور هستش. یه داستانی هم گفته شده، مثل این که پزشکی بگه که این زهر رو نخور و فردی که این زهر رو بخوره در حین این که داره این کار میکنه ایمان به اون پزشک نداره. اون انکار نمیکنه پزشک بودن اون پزشکو و این ایمان در این حد هستش، ولی خب این که به حرفش عمل نمیکنه نشون میده که اعتقاد کاملی به اون حرف نداره. و اینکه وجوب توبه یک وجوب همگانی هستش، یعنی در همه بر همه افراد در همه احوال واجبه و هیچ کس از اون مستثنا نیستش. این از ظاهر کتاب خدا، در واقع ظاهر قرآن برداشت میشه و توبو الالله جمیعا، اون قید جمیعا که آورده شده، و بینش انسان هم اینو حکم میکنه، به این معنی که انسان هیچ بشری نیست که از ارتکاب به گناه به وسیله اعضا و جوارح خودش فارغ باشه. پس باید این توبه هم همگانیه و هم باید مداوم باشه. بحث بعد این هست که اگه شرایط توبه فراهم شده باشه، بدون شک مقبول واقع میشه. یعنی گفته شده که هیچ انسانی گمان نمی رود که از در معرض گناه بودن در واقع مبرا باشه. در اصل توبه امریه که ناگزیر باید انجام بشه و حالا احادیثی و داستانهای زیل این آوردن که اگه توبه درست باشه خداوند حتما اون رو میپذیره. پیامبر اکرم فرمودن بر دل من پرده ای افکنده می شود تا آنجا که در شبانه روز 70 بار استغفار می کنم. از این رو خداوند آن حضرت را گرامی داشته و فرموده است لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. و هرگاه حال پیامبر چنین باشد، حال دیگران چه خواهد بود؟ حالا این مسئله است که در واقع غزالی داره این رو میگه. یه روایت دیگه ای هست از ابا عبدالله، راوی میگه که در مورد قول خداوند متعال پرسیدم که فرموده است و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. پرسیدم با توجه به این آیه، آیا آنچه به علی علیه السلام و پس از وی به خاندانش رسید به سبب اعمال آنها بوده است، در حالی که آنها خاندان طهارت و عصمت بودند؟ فرمود پیامبر خدا در شبان روز 100 بار به درگاه خدا توبه و استغفار میکرد بیان که گناهی کرده باشد. همانا خداوند دوستانش را به مصائب مخصوص دچار میکند تا آنان را در برابر تحمل مصائب اجر و پاداش دهد بیان که گناهی مرتکب شده باشند. و توضیح میدن که گناه یعنی گناهی مانند گناهان ما، چون مثلا میگن که گناه پیامبران حالا فرق میکنه، باز این مبحث خاص خود شده. و همچنین روایت دیگه ای هست از ابا عبدالله، روایت کرده که گفته شده از اون حضرت در مورد آیه فعضا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون پرسیدم، فرمودند ای ابا محمد به خدا سوگند سلطه شیطان نسبت به مؤمن بر بدن اوست و بر دینش سلطه ندارد. شیطان بر ایوب مسلط شد و خلقتش را زشت و بدنما کرد، اما بر دینش سلطه نیافت و گاهی بر بدنهای مؤمنان تسلط می‌یابد بدون اینکه بر دین آنها سلطه و قدرتی یابد. در واقع حالا از این روایات زیاد هستش و این مطلب گفته میشه که در اصل در واقع قلب و دل انسان در اصل سالم آفریده شده و هر قلب سلیمی مقبول درگاه الهی هستش و توبه چون بازگشت به اون قلب سلیم هستش حتما مقبول خواهد بود. رکن دوم در آنچه باید از آن توبه کرد و آن گناهان صغیره و کبیره است. در رکن دوم در واقع اون چه که باید از اونها توبه کرد، یعنی انواع گناهان در واقع مورد بحث قرار گرفته. یک تقسیم بندی گفتن این هستش که طبیعت انسان از اخلاط مختلفی تشکیل شده و هر یک از این اخلاط مقتضای خودش رو داره و یک تقسیم بندی بر مبنای صفاتی هست که منشأ اون گناهان در انسان ها هستن. گفتن اینا رو 4 صفت برشمردن در واقع. اول صفات فرعونی و آن مقتضای خوی خود برتربینی، فخر فروشی، سلطه جویی، ستایش خواهی، عزت طلبی، مال دوستی، حب بقا و دوام و برتری جویی بر همه است تا آنجا که بگوید انا ربکم الاعلی. از این صفات تعدادی گناهان کبیره منشعب می شود که مردم از آنها غافلند و آنها را گناه به شمار نمی آورند، در حالی که آنها مهلکات بزرگی بوده و منشأ گناهان بسیار می شود. صفات دوم در انسان که منشأ گناهان واقع می شن صفات شیطانی هستند که از جمله حسادت، سرکشی، حیله‌گری، فریبکاری، امر به فساد و منکر و غش و نفاق و دعوت به ایجاد بدعت برشمرده شده. دسته سوم صفات حیوانی هستش، از اون جمله پرخوری، شکمبارگی، آز، دزدی، خوردن مال یتیم، گردآوری مال برای شهوترانی و از این دست. و صفات نوع چهارم صفات سبایی یا درندگی که خشم، کینه، هجوم بردن به مردم، زدن مردم، ناسزا گفتن، تصرف اموال مردم و از اینها. و گفتن که در واقع این صفات توی فطرت انسان به تدریج ظاهر میشه و یک ترتیب و توالی هم داره، یعنی اول صفت حیوانیه که بر انسان چیره میشه، اون حالت پرخوری، آز، دزدی، بعد از اون صفات سبایی از راه پیدا میکنه به انسان و وقتی این صفات در طبع انسان گرد بیان و جا پیدا بکنن برای خودشون، عقل انسان رو در خدمت خودشون قرار میدن و عقل اونو در راه خود و مکر و حیله به کار میبره که میره اینها در واقع تشکیل دهنده صفات شیطانی میشه: حسادت، سرکشی، حیله‌گری، فریبکاری، فساد. پس از اون صفات فرعونی بر انسان چیره میشه که در واقع اون حالا صفات فرعونی جای دیگه گفتن صفات ربوبی، یعنی در واقع اینها که در نفس انسان وجود داره، حالا این صفات در واقع منشأی هست که خداوند در ویژگی‌هایی هست که خداوند در خلقت انسان قرار داده و اون هر کدوم به اسماء اوصاف الهی برمیگرده و میشه گفت اون صفات ربوبی، اون عزت طلبی، حب بقا، سلطه جویی و اینها اگه در مسیر معکوس و غلط قرار بگیره میشه صفات فرعونی. در واقع گفتن گناهان از این منابع سرچشمه گرفته و به سوی اعضا و جوارح انسان سرازیر میشه، به ویژه در دل انسان جای میگیره، مثل کفر، بدعت، نفاق، بداندیشی. بعضی از اونها در چشم و گوش ظاهر میشه، بعضی بر زبان و برخی بر شکم، بر دست ها و پاهای انسان غلبه پیدا میکنه و این مطلب حالا دیگه توضیح زیادی نداره. در واقع بعد احادیثی رو آوردن که اینها برای فیض کاشانی هست که اضافه کردن، گفتن از طریق خاصه شیعه از امیرالمومنین روایت شده که فرمودند گناهان سه گونند. در واقع با این ترتیب اومدن بیان کنن که تقسیم بندی های دیگه ای هم وجود داره. امیرالمومنین فرمودند گناهانی که بخشیده می شوند، گناهی که نابخشودنی است و گناهی که درباره مرتکب آن هم امیدواریم و هم بیمناک. عرض کردن ای امیر مومنان اینها را برای ما روشن کن. فرمودند بله، گناهی که آمرزیده می شود گناهی است که خداوند به جا آورنده آن را در دنیا به کیفر رسانیده است و خداوند بردبارتر و گرامیتر از آن است که بنده اش را دوبار مجازات کند. اما گناهانی که خداوند آنها را نمی آمرزد ستمهایی است که بندگان بر یکدیگر روا می دارند. چه خداوند به هنگامی که فرمانش را در میان خلق ظاهر کرد سوگند یاد کرده و فرمود به عزت و جلالم سوگند که ظلم ظالم را بی کیفر نمی گذارم، هرچند کف دستی در برابر کف دستی و یا شاخ زدن گوسفند شاخدار به بی شاخ باشد. از این رو برخی از بندگان را به خاطر برخی دیگر قصاص می کند تا هیچ کسی مظلمه‌ای بر عهده دیگری نداشته باشد. اما سومین گناه معصیتی است که خداوند آن را از خلق مستور داشته و به مرتکب آن توفیق توبه داده است و او پیوسته از گناهش بیمناک و به رحمت خداوند پروردگارش امیدوار می باشد و ما نیز نسبت به او همان نظر را داریم که او نسبت به خودش دارد، رحمت الهی را برایش خواستار و از مجازات خداوند بر او بیمناکیم. در واقع گفتن یه تقسیم، حالا اینو دو تا تقسیم شد تا اینجا، یه تقسیم سومی هم میتونه وجود داشته باشه، گناهان، تقسیم گناهان به صغیره و کبیره. گفتن اختلاف مردم در این مورد زیاده، برخی گفتن که گناه صغیره وجود نداره و بلکه گناه چون مخالفت با خداست همش کبیره هست، ولی این قول خداوند در قرآن رد میکنه اینو: ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. و نیز الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. اینجا چون بحث کبائر الاسم در واقع مطرح شده، گفتن که پس این تقسیم میتونه جای داشته باشه. گفتن از طریق خاصه شیعه روایت کردن که از امام صادق علیه السلام درباره آیه انتشتن بوکبا ارماتون هون انهون و کف فرنکم سیاتکم پرسیده شده، فرمودن کبائر گناهانی است که خداوند به سبب آنها دوزخ را واجب کرده است. و نیز از آن حضرت درباره کبائر پرسیدن، فرمودن آنها در کتاب علی علیه السلام 7 چیز است: کفر به خدا، قتل نفس، عقوق پدر و مادر، خوردن ربا پس از دانستن دلیل حرمت آن، خوردن مال یتیم به ستم، فرار از جهاد و عرابی شدن پس از هجرت است. راوی میگوید عرض کردم اینها بزرگترین گناهانند؟ فرمودند آری. گفتم آیا خوردن درهمی از مال یتیم از روی ستم گناهش بزرگتر است یا ترک نماز؟ فرمودند ترک نماز. گفتم شما ترک نماز را از کبائر نشمردید؟ فرمودند نخستین چیزی که به تو گفتم چه بود؟ گفتم کفر. و امام صادق فرمودند همانا ترک کننده نماز کافر است. و برای اینکه در واقع زمان نگذره، چون احادیث خیلی زیاد هستش، من در واقع یکم اینو بعد خلاصه بکنم. یه حدیث دیگه هم هست مشابه همین از امام جواد علیه السلام نقل شده که هر کدوم از همین چند هفت تا گناهی که گناه کبائر دونسته شده رو با یکی از آیات قرآن ذکر کردن که بر اساس کدوم آیه کدوم اینها هستش. وارد رکن سوم میشیم. مبحث بعدی رو هم حالا این رو هم بگیم، در واقع گفتن که چند عامل رو برشمردن، اون چیزایی که گناهان صغیره رو کبیره میکنه. گفتن که اصرار بر گناه صغیره وجود داشته باشه و اصرار بر گناه صغیره و ادامه دادن اون وجود داشته باشه، گناه رو فرد مرتکب در واقع کوچیک بشموره، به گناه صغیره خودش شادمان باشه، به پرده پوشی و حلم خداوند و مهلتی که به اون داده اعتنا نکنه، گناهی رو که مرتکب میشه اظهار کنه و پس از ارتکاب به گناه یعنی اون رو بازگو بکنه و به جا آورنده گناه عالمی باشه که مردم به او اقتدا میکنند. این موارد هم برشمردن. و وارد رکن سوم میشیم، در توبه کامل و شرایط و ادامه آن تا پایان عمر. یعنی که توبه کامل چگونه محقق میشه و چطوری به اون کمال توبه میرسیم. اینجا در واقع باید گفت که هر کدوم از علم و اون حال و عمل که گفته شد، یعنی علم و اون حال که پشیمانی هست و اون عملی که عزم هستش، هر کدوم از اینها یه دوامی و یه کمالی دارد که اون دوامشون یه شرایطی داره و کمالشون هم یه علائمی داره. گفتن که در واقع بحث علم تو بخش سبب توبه در آینده بیان میشه، پس به پشیمانی میرسیم. ما گفتیم که توبه از اوصاف دل هستش که علم و حال و عمل داره. بخش علمش جای دیگه در ادامه گفته میشه. حالش که منظور همون پشیمانی هست، گفتن پشیمانی عبارت است از به درد آمدن دل به هنگامی که از دست رفتن محبوب رو فرد احساس بکنه و نشانه اون بسیاری افسوس و اندوه و اشک ریختن و طول گریه هستش. وقتی که کمال پشیمانی در واقع رخ میده که این تلخی گناه رو فرد احساس کرده باشه و دیگه حاضر نباشه طرف اون بره، یعنی حاضر نباشه که دیگه تکرار بکنه اون عملو، و اگه این حالت تا دم مرگش ادامه داشته باشه، اون حالت پشیمانی در اون فرد دوام و کمال داره. مثالایی هم زدن، مثلا فردی که یه عسلی رو بخوره، گفتن ندونه که اون زهرآلوده، یه حتی بهش میگن زهرآلوده اون توجه نمیکنه. وقتی عسلی رو بخوره و تا دم مرگ میره، خیلی حالش بد میشه و یه مشکلات اینچنین تحمل میکنه، بعد از اون دیگه هر عسل زهرآلودی ببینه امکان نداره امتحان بکنه بگه حالا اشکال نداره اینم بخوریم. اون تلخی و اون سختی باعث میشه که دیگه هیچ وقت حاضر نباشه اون امتحان بکنه. گفتن تلخی گناه هم همینطوری حس کردنش. و عزمی که از پشیمانی حاصل میشه، یعنی اون فعل، گفتن یا تو زمان حال در واقع، یعنی سه جا خودشو نشون میده، تو زمان حال اون چیزی هست که تمام موانع توبه رو برداره، اون چیزی که به گذشته مربوط میشه اینه که کوتاهی و تقصیر گذشتهش رو جبران بکنه و در آینده ادامه طاعت و دوام ترک معصیتش رو تا دم مرگش ادامه بده. این هم نشون دهنده کمال در مرحله عزم هستش که از پشیمانی در واقع حاصل میشه. و اینکه اقسام بندگان در دوام توبه چهار قسم برشمرده شده. طبقه اول گفتن گناهکاری هست که گناه میکنه ولی بر توبه خودش تا پایان عمر استقامت می‌ورزه. اون چیزی که کوتاهی کرده رو جبران میکنه، هرگز این فکر به ذهنش خطور نمیکنه که به گناهان قبلی خودش برگرده. مگه گفته شده اینم، مگه لغزش هایی که بر حسب عادت هیچ بشری غیر از پیامبران از اون معصوم نیستن. مراد از استقامت بر توبه هم همین هست که دیگه بعد از اون بر انجام دادن اعمال نیک سبقت میگیره و سعیات خودش رو به حسنات تبدیل میکنه. اینو توبه نصوح میگن و این فرد رو در واقع گفتن که این نفس رو میشه نفس مطمئنه نامگذاری کرد. گروه دوم گروهی هست که در همه طاعات مهم و گناهان بزرگ استقامت خودش رو داره، غیر از این که بعضی از گناهان کوچک، حالا اگر بشه گفت، بدون عمد و قصد از اون سر میزنه، یعنی بدون اینکه تصمیم بر گناه بگیره مسئول از این که بعضی از گناهان کوچک از اون در خلال احوالی که درش میگذره بعضی از اونها ازش سر بزنه، ولی هر زمانی که اقدام به گناه میکنه متوجه میشه نفس خودش رو سرزنش میکنه، پشیمونی و اندوه اونو فرا میگیره و عزم میکنه که دیگه اسباب در مرز گناه قرار گرفتن رو از بین ببره و دیگه تکرار نکنه. گفتن اینم مرتبه خیلی عالی هست، هرچند از مرتبه دوم نازل تر هست. این فرد رو نفس لوامه نامگذاری کردن. گفتن این آیات در برای در مصداق این گروه هستش. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع ان ربک واسع المغفره والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله. پیامبر صلی الله علیه نقل کردن که بهترین شما در فتنه افتاده توبه کار است. گروه سوم گفتن که در بعضی از گناهان در واقع از روی قصد و عمد به اون گناه مرتکب میشه، با این حال بر ادای طاعات خودش مواظبت داره و بسیار از گناهان رو ترک کرده، ولی مثلا در یکی دو جا اینو ذکر کردن که در یکی دو تا گناه اونو مقهور خودش کردن و با این که میدونه، حالا انسان هم که اهل توجیه هست، با توجیه های مختلف در واقع به اونها مبادرت میبرزه. گفتن که در مورد این نفس امید میره که خدا اون رو در واقع از این شر این گناهان نجات بده و با خداست در واقع عاقبت کارش. این نفس هم نفس مسوله گفتند. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. پیامبر خدا فرمودند بنده 70 سال کار اهل بهشت را میکند تا آنجا که مردم میگویند او از اهل آن است و میان او و بهشت جز یک وجب باقی نمیماند، لیکن تقدیر بر او سبقت میگیرد، عمل اهل جهنم را میکند و وارد آن میشود. این مسوله هم در واقع در قرآن کلمه سولت لکم انفسکم داریم یا سولت لنفسی، احتمالا از همینجا گرفته شده. طبعا گروه چهارم گروهی هستش که توبه میکنه، مدتی هم بر توبهش استقامت میکنه و سپس دوباره به ارتکاب گناه باز میگرده و این دفعه بدون اینکه قصد توبه داشته باشه و ناراحت باشه از عملش، با قصد در واقع به گناه مرتکب میشه و اینها در واقع گفته که در ورطه شهوات فرو میرن و غافل میمونن. این گروه هم اصرار کنندگان بر گناه هستش که نفس اماره گفته میشه به اینها. مطلب بعدی گفتم اون چیزی که توبه کننده باید در صورت ارتکاب به گناه از روی قصد و غلبه شهوت و یا بر حسب اتفاق با اون مبادرت کنه. گفتن توبه و پشیمانی و اشتغال به اعمال نیک واجبه. این توی مبحث همون اول گفته شد که توبه واجبه، هرگاه یه واجب ترک شد نباید واجب دیگر رو هم ترک کرد، یعنی اگه انسان یک واجبی رو ترک کرد که گناه انجام داد، واجب دیگه که توبه بر اون گناه هست رو نباید در واقع ترک بکنیم. در این آیه هم گفته شده که خداوند در باره این افراد گفته ولو ترا از المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. یعنی اونها به خداوند میگن ما دیدیم که تو راست میگفتی اونجا که گفته بودی ان لیس الانسان الا ما سعا، پس ما رو برگردون تا سعی و کوشش کنیم، اما بازگشت ممکن نیست. این در مورد گروه چهارم داره میگه. در رکن چهارم گفته شده که رکن چهارم در داروی توبه و طریقه گشودن عقده اصرار بر گناه. منظور هست اونجایی که در واقع گناه به صورت یک بیماری در انسان نفوذ کرده و توبه قرار مثل دارو برای درمان انسان عمل بکنه. گفتم مردمان دو قسمن، یا جوانی که هیچ گونه هوس‌های جوانی در او نیست، که پیامبر خدا در مورد این افراد فرمودن خداوند خوشنود می شود از جوانی که در او هوس جوانی نیست. این افراد خیلی کمیاب و نادرند. قسم دوم افرادی هستند که از ارتکاب به گناه دور نیستند. خود این افراد دو قسمند، یا اصرار بر گناه دارند یا توبه کنندگانند. در اینجا از داروی توبه منظور همون اصرار کنندگان به گناه هستش. گفتن که در واقع علت اصرار به گناه غفلت و شهوت هست، یعنی اینکه غفلت و شهوت بر انسان سیطره پیدا بکنه، و از اونجایی که هر چیزی رو با ضد اون درمان میکنند، درمان غفلت با علم که ضد اون هستش و درمان شهوت با شکیبایی یا صبر که ضد اون هستش انجام میشه. پس این درمان با توبه دو جزء یا دو اصل داره، یکی علم یکی صبر. و گفته شده که داروی توبه تنها معجونی است که از شیرینی و تلخی سرشته شده، شیرینی علم و تلخی صبر. حالا اگه بخوایم در واقع اون اصل اول یا علم رو بیان بکنیم که چگونه به صورت دارو عمل میکنه، گفتن که از بیماری تن در واقع این مثال میگیریم، یعنی این بیماری اصرار بر گناه که بیماری دل انسان هست رو مثل بیماری تن تمثیل برای مثال در نظر میگیریم. کسی که بخواد درمان بشه با علم باید 4 تا چیز رو تصدیق بکنه. اولش این که به اصل دانش پزشکی اعتقاد داشته باشه، یعنی این که به اجمال تصدیق بکنه که بیماری و در مقابل سلامتی اسبابی داره، و تصدیق دوم که باید داشته باشه اعتقاد به پزشک معینی هست، یعنی اعتقاد داشته باشه که این فرد الان پزشکه و میتونه اون رو درمان بکنه. مورد سوم این هست که به پرهیزات پزشک عمل بکنه، حرفش رو گوش بده، و مورد چهارم هم به اوامر پزشک هم در واقع عمل بکنه. بیماری دل گفتن که از همین مانند همین هست، البته خیلی سخت‌تر از بیماری بدنه. دلیلش هم اینه که اول از همه این که بیمار دل نمیدونه که بیمار هست، در صورتی که بیماری جسم علائمی داره که خودشو نشون میده. عاقبت بیماری تن مرگ نهایتاً، ولی عاقبت بیماری دل در دنیا مشهود نیست و اون سعادت ابدی انسان رو خدشه‌دار میکنه. و بحث بعدی هم گفتن بیماری دل در واقع دردیه که همگانی شده و پزشکان خیلی کم شدن در اون، و اینجا گفتن خب این درمان رو مثلا واعظ باید انجام بده که وعظ بکنه مردم رو، و اینکه گفته شده خب طریقه موعظه چگونه باشه که این دارو بتونه عمل بکنه. اول گفتن آیات و روایت بیم دهنده رو برای مردم بخونه، دوم بیان سرگذشت پیامبران و پیشینیان و مصائبی که در اثر گناهان دچار شدن رو بیان بکنه، سوم این که این واعظ مصیبت‌ها و بدبختی‌هایی رو که گناهان در دنیا به انسان میدن رو بگه، چون خیلی از انسان‌ها وقتی بدونن که خیلی بدبختی‌هایی که در واقع تو دنیا به سرشون میاد در اثر گناهان و رفتارهای خودشون هست، نسبت به اونها اون غفلتشون کنار میره. چهارمین مورد ذکر مجازات‌های مقرر شده بر یکایک گناهان هستش، که اینها گفتن میتونه اون در واقع غفلت رو کنار بزنه، اون علم رو ایجاد بکنه و کم کم توبه بتونه وارد اون وجود انسان بشه و اون بیماری دل رو شفا بده. حالا اینجا چیزی هم که برای من جالب بود، یه مورد اینجا، چند مورد دیگه هم دیدم، مثلا در ذکر روایات گفته شده در اسرائیلیات آمده است که مثلا این اتفاق و مثلا ازش استفاده کردن در راستای در واقع همون فهم مطلب. حالا برام جالب بود این عبارت اسرائیلیات، اگه منظور هم روایت اسرائیلی هست اینجا رد و بحثی روش نشده در واقع. و اینکه گفتن حالا واعظ که برای مردم به طور کلی صحبت میکنه از کجا به چجوری توصیه کنی که بدون بیماری ها درمان بشه، گفتن اون چیزی که عموم مردم بیشتر بهش نیاز دارن رو بیان بکنه. حالا توی مبحث بعدی، مباحث بعدی در واقع خوف و رجا گفته میشه که این کدومش مثلا اولویت داره بیان بشه. و داروی دوم اینجا که گفتیم غفلت و شهوت باید با علم و شکیبایی درمان بشن، داروی دوم صبر که اون چه که گفته شد تا حالا علاج غفلت بود، علاج شهوت صبر که کتاب دیگه‌ای که کتاب ریاضت نفس هستش اونجا کامل بیان شده، اینجا واردش نشدن. حالا من یه مراجعه‌ای که داشتم، یعنی ارجاع داده شده به اون کتاب، خلاصش در خیلی کوتاه این هستش که هر زمان حرص و طمع گناه به سراغ فرد اومد، فرد بزرگی ضرر و زیانی که اون به بار میارد و به یاد خودش بیاره و صورت گناه رو از برابر چشم خودش دور بکنه، همین که ما داریم از دل برود هر آنچه از دیده برفت، و یا با چیزی که خودش که ضررش کمتره و مطلوب میلش هست میلش رو تسکین بده نسبت به اون گناه، و در نهایت به نیروی خوف بر علم صبر بکنه. این هم همین که مثلا انسان یه آرزوی داره، یه چیزی در نظرش خیلی خوب و بزرگ اومده و شیطان میاد اینو مثلا اگه بگه من اون کارو نکنم، اگه این گناه مرتکب نشم، شیطان میاد اینو آدمو میترسونه، خب حالا چی میشه، چه چیزایی رو از دست میدی. نهایتش گفتم باید صبر بکنه برای این حالت و ناگزیر از تحمل تلخی صبر هستش. اینجا این مباحث کتاب تموم شد. من سعی کردم خیلی خلاصه هر چیزی که از رؤوس مطالب هست رو بیان بکنم و تعدادی از آیات و روایاتی که ذیل هر مصرف گفته شده رو هم بیان بکنم. و در واقع کتاب توبه اولین کتاب از منجیات هستش، با همین مبحث شاید نشون داد، یعنی انسان یک قلب سلیم میخواد تا هر کدوم از اون موارد دیگه خوف و رجا و توکل در اون عمل بکنه و توبه در واقع شرط داشتن اون قلب سلیم هستش. من سوره نصر رو اول کارگاه خوندیم، خیلی برای من جالب بود که در 22 سوره پایانی قرآن که اصول در واقع اصول مطالب اونجا هستش، فقط یه بار ریشه توبه رو داریم، توابا، که اونم برای خداوند گفته شده و احساس که هم خیلی جای این هستش که در واقع کار قرآنی هم انجام بشه و با این مباحثی که اینجوری گرد آمده و خیلی عالمانه از در واقع خیلی کار بزرگی روش انجام شده بشه اینو تکمیل کردش. حالا یه بار دیگه این سوره رو با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا.
خیلی سپاسگزاریم از سرکار خانم توسلی و ارائه مصطفی و جامعشون از مبحث توبه از کتاب، از بخش منجیات کتاب مهجت البیضا. در خدمت سروران حاضر و همچنین برخط هستیم برای طرح بحث، گفتگو و پرسش و پاسخ.
خیلی ممنونم، زحمت کشیدید، خیلی استفاده کردیم. یه سوالی برای من پیش اومد، شما فرمودید که این کتاب مهجت البیضا برای در واقع گویا تصحیح کتاب امام محمد غزالی بوده و فرمودید که بیشتر در بخش عبادات تصحیح صورت گرفته. سوال من اینه که تو این بخش منجیات این چقدر از این مطالب، مثلا این کتاب توبه مال امام محمد غزالیه و چقدرش مال خود ملا محسن؟
اون چیزی که من دیدم، حالا مقابله کامل نداشتم دو تا کتاب، ولی اون چیزی که بیان شده خود مثلا مولا محسن فیض کاشانی هم گفتن در جای در مقدمه این هست که در واقع همون کتاب تغییرات زیادی نداشته، اینجوری نبوده که خیلی دوچار مثلا جرح و، ولی جاهایی مثلا داستانهایی رو ایشون گفتن که مثلا اینها چیز نیستش، مثلا خیلی مثلا بعضی جا یه جایی حالا توی همین کتاب در واقع بخش منجیات هستش که میگن انگار مثلا غزالی حرف درویان و منافقان رو اینجا باور کردن، در صورتی که اینها مثلا ریا و تظاهر بوده، نه اینکه واقعا اینطوری باشه. مثلا یه جاهایی بیشتر توی اون قسمتی که احادیث و روایات نیست من دیدم که تغییراتی داشته و خودشون نقد و جرحایی رو داشتن، ولی بیشتر همون هست و یه احادیثی از طریق خاصه که یعنی شیعه از منبعش اضافه شده، ولی خب تغییر زیادی نداشت. داره اینکه گفتم بحث عبادات در واقع گفتن که اون مطالبش برخیش که برپای اهل سنت اصول اهل سنت بوده در واقع اومده بر اصول شیعه، آره یه تغییراتی داشته. ولی توی مثلا منجیات هم توی همین کتاب زهد، فقر و زهد، مثلا توی زهد خیلی طولانی میشه مباحث و یه جاهایی گفتن که مثلا غزالی وارد این میشه که حالا دقیقا مثلا چه مقدار مال داشتن زهده، چه مقدار چگونه رفتار کردن زهده، مثلا ایشون میگن که بعضی جاها میارن و بعد از اون میگن اینا مثلا دیگه نیاز نبود این همه شهر، بعضی جاها گفتن که اصلا دیگه من ذکرشم درست نمیدونم و نمیارم، چون که مثلا زهد اصلش به قلب، قلب انسان باید تعلق نداشته باشه. یه همچین چیزی رو من توی این بخش دیدم، ولی خب در همین حد.
من احساس کردم اون قسمتی که توبه رو تقسیم کرده بود، انواع گناه رو فکر کنم از دید حضرت علی گفته بود، فکر کنم این قسمت ها ممکنه اضافات ملا محسن باشه نسبت.
این تقسیم بندی بوده، احادیثی رو اضافه کرد.
خیلی ممنونم.
سپاسگزاریم، خیلی سمینار خوبی بود. این قضیه این که نسبت کتاب حجت البیضا به احیاء العلوم چی هست، من درست اون کلمات شما رو نگرفتم. شما گفتید تصحیح اون کتابه،
اصلاح و شرح اینجوری؟
نه اصلاح، نه تصحیح. تهذیبیه که اصطلاح خاصیه بین علما، یک نوع کار علمیه. تهذیب از ریشه دو چشم با زال و به، یه اصطلاح خیلی به تذهیبم نزدیکه. تذهیب یعنی تلاکاری کردن، تهذیب خیلی به اون نزدیکه، منظور به گونه دیگر در آوردن یک اثر علمیه. دقیقا میشه گفت به گونه دیگر در آوردن. امروزی بیان امروزیش تهیه کردن و تدوین کردن یک ورشن جدید هست از یک کار علمی قبلی. بین علما خیلی مرسومه، اسمش هم تهذیبه. دقیق ترین کارهای تهذیب که علما انجام میدن توی اسم کتاب ذکر میشه، مثل کاری که مولا محسن فیض کاشانی رضوان الله علیه انجام داده که اسم کتاب خودش رو که تهذیب احیاء العلوم امام غزالی بوده اسمش رو گذاشته المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء. احیا مختصر همون احیا علوم دینه که اسم کامل کتابه. کلمه تهذیب رو تو عنوان کتاب آوردن، گفتیم معناش امروزی این هست که یک اثر علمی قبلی رو یک عالم بعدی بیاد یه ورشن جدید ازش تهیه کنه، طبعا مطابق مواردی که خود این دانشمند دومی پسنده. دقیقا پسندیدن و نپسندیدنه، حالا به هر حسابی این کار رو علما همیشه جایز میدونستن و جزو کارهای علمی مطلوب بوده که یه کار علمی رو بردارن تهذیب بکنن. اولین نکتهی که در تهذیب کار علمی قبلی هست اینه که اون کار ارزش تهذیب رو داره، یعنی یه کار ارزشمند علمی به نظر عالم دوم میاد که این عالم دوم احساس میکنه که وظیفه علمیش، وظیفه عالم بودنش این هست که اون کار علمی رو به نحوی احیا بکنه. از چه طریقی احیا بکنه و در واقع جاودانه ترش بکنه؟ از طریق تهذیب، یعنی ورشن نو از اون ارائه دادن. این میشه تهذیب کتاب قبلی. بعد در سر تا سر کتاب هم روش عالمی که تهذیب میکنه کتاب قبلی رو اینه که دائم با یک قراردادی که در مقدمه مشخص میکنه همه جا نشون میده که کدام قسمت از عالم اولیست و کدام قسمت از افزوده او به عنوان عالم دومی سنی تهیه کننده تهذیب اون کتاب، که مولا محسن فیض اول مطالبی که از احیا نقل میکنن بدون دست بردن در اون با امانت نقل میکنن، یعنی قال ابو حامد. ابو حامد کنیه امام محمد غزالی است و هر جا که دیگه پاراگراف عوض میشه و دیگه قال ابو حامد نداره، اون مطالب مال ایشون هست. طبعا یکی از قسمت‌های کار تهذیب هم حذفه، یکی از قسمت‌ها هم افزودنه و اینا هیچ کدوم تصحیح و اصلاح به حساب نمیاد از نظر علما. خود تهذیب به معنای این است که هر جا این عالم دوم به نظرش رسیده که بهتر مطلبی حذف بشه حذف میکنه و هر جا که به نظرش میرسه که بهتر مطلبی اضافه بشه اضافه میکنه. کما اینکه ما در کارهای علمای شیعه هم داریم که یک عالم شیعی کار یک عالم شیعی دیگر رو تهذیب میکنه، اونم همین کار میکنه، یه قسمتهایی رو حذف میکنه یه قسمتهایی رو اضافه میکنه. مثلا مجمع البیان مقدمهش رو ملاحظه کنید، اسم کتاب توش کلمه تهذیب نیست ولی شرح دادن شیخ طبرسی که من کتاب التبیان الجامع لعلوم القرآن که معروف تفسیر تبیان شیخ طوسیه، فرمیان که این کتاب رو من کتاب خیلی عالی و مفیدی دیدم که در بین علمای شیعه نظیر نداره در تفسیر قرآن و مشتمل بر یک دوره تفسیر قرآنه، ولی مواردی به نظرم رسید که اگر تغییراتی درش ایجاد بشه بهتر خواهد شد. اون موارد رو ذکر میکنن و اون موارد رو در سر تا سر دوره تفسیر تبیان شیخ طوسی عمل میکنن و تبدیل میشود به مجمع البیان. نظیر همین کار رو علامه طباطبایی انجام میدن در ارتباط با مجمع البیان و خیلی گسترده تری، تهذیب خیلی گسترده تری انجام میدن، باز بر همون اساسی که شیخ طبرسی کتاب تبیان شیخ طوسی رو تغییر دادن و یک ورژن جدید ازش ارائه کردن با نظرات خودشون، علامه طباطبایی هم همین کار رو میکنن، تفسیر مجموع البیان رو تهذیب میکنن در قالب المیزان فی تفسیر القرآن. مطلب دیگه این که ضمن این که عرض کردم خیلی سمینار خوبی بود و انشالله سنت حسنه‌ای بشود و شده است که انواع این سمینارها آماده سازی بشه و ارائه بشه توسط افراد. اون تا وقتی شما سمینار ارائه میکنید ملزم نیستید هر آنچه که موضوع سمیناره همه رو بیارید ارائه بکنید، حتما به عنوان سمینار دهنده به عکس باید گزینش داشته باشید، درست مثل همون حالتی که در تهذیب توان موضوع سمینار امروز شما هست، نظیر همون در سمینار دیده شده. سمینار علمی همیشه به همین معناست که شما اون موضوع یا اون مبحث یا اون قسمتی رو که راجع به اون سمینار میدید، کار شما در واقع عبارت از تهذیب اون بحثی است که به عنوان سمینار میخواهید ارائه کنید. باید یه با نظر خودتون قسمت‌های رو حذف کنید، یه قسمت‌های رو ممکنه اضافه کنید در جهت اینکه اون سمینار شما مطلوب‌تر و مفیدتر و مؤثرتر از اون منبع سمینار شما باشه. بنابراین گاهی اضافه میکنید گاهی حذف میکنید و چون سمینار علمی داره در کانون زبان قرآن ارائه میشه، طبعا خیلی جالب هست و حتی لازم هست که سمینار دهنده تا اون حدی که در توانش باشه و امکانش براش باشه از همین نگاه معارف قرآن، از نگاه قرآنی بودن بحثی که میخواد ارائه کنه، اون نگاه قرآنیش رو مبنا قرار بده و بر همین اساس یه جاهایی رو حذف کنه، اصلا مطرح نکنه. مثلا شما قسمت ایوب رو باید کاملا حذف میکرد. حالا وقتی حذف میکنید دو شکل کار دارید، ممکنه که به این مربوط میشه به سلیقه سمینار دهنده، ممکنه حذفی رو که میکنید مطرح کنید، بگید من این قسمت رو یا این قسمت ها رو حذف کردم و دلیلش رو توضیح بدید، ممکنه هم که توضیح ندید، یعنی ملزم نیستید که حتما توضیح بدید که چرا حذف کردید، ولی حذف حتما باید بکنید. به عنوان یک سمینار علمی در کانون زبان قرآن با توجه به بحث‌های مفصل و دقیق که راجع به حضرت ایوب شده، وقتی که شما مواجه میشید با مطلبی که مردوده، حالا ولو در یک منبع معتبر باشه، شما این رو بهترین کار اینه که حذف کنید. و گفتم به سلیقه خودتون، یا بگید که چرا حذف کردید، بگید چون با بحث‌های قرآنی دقیق و مستدل و مستند سازگار نبوده من حذف کردم کلن، و یا اینکه اشارم نکنید، همین که حذف کنید کار درستید. یه جاهایی هم در هر حدی کم یا زیاد سمینار شما باید این ارزش رو به کار اون منبع اضافه بکنه که استنادات قرآنیش رو یا افزایش بده، یا اگر افزایش نمیده بعضی موارد رو خیلی پررنگتر مطرح کنه، بولد بکنه. مثلا در همین مورد سمینار شما چند تا آیه رو، و البته این کار رو کردید، ولی فراتر از این لازم هست و جالب هست انجام بشه که نه همه جا، ولی دو آیه سه آیه رو گزینش میکردید و بیشتر راجع بهش صحبت میکردید، بیش از حد ترجمه ظاهر آیه یا توضیح مختصر دو سه مورد رو مفصلتر بیان میکردید که این در واقع ارزش افزوده کار سمینار شما باشه نسبت به منبعی که بر اساس اون منبع سمینار رو ارائه دادید. معید و موفق باشید. بسیار عالی، انشالله سنت های حسنه ادامه پیدا بکنه. و یه موردم که حتما خودتون توجه داشتید، در مواردی که از ائمه ما مثل امام صادق علیه السلام با تعبیر ابو عبدالله صحبت میشه، میخواد حدیث امام صادق علیه السلام نقل بشه، متوجه شدم که شما هم توجه دارید، ولی در محیط شیعی و محیط زبان فارسی ما وقتی بگیم که حضرت ابو عبدالله فرمودن این معنادار نیست، باید حتما بگیم امام صادق علیه السلام یا حضرت ابو جعفر، یعنی حتما امام محمد باقر علیه السلام، یا ابو جعفر ثانی مثلا امام محمد تقی صلوات الله علیه، باید به این صورت بیان بکنیم که معلوم باشه، روشن باشه حدیث رو از کی داریم نقل میکنیم. معید باشه.
یه مطلبی از خیلی ممنون از بحث مفیدی که ارائه فرمودید. یکی از مباحثی که مطرح شد به عنوان یکی از ارکان توبه در مسجد البیضا که منطبق با احیا هم هست، اینه که توبه از چی؟ توبه از چی؟ و برای من خیلی جالب بود که در کل قرآن اونطوری که خاطرم هست و گشت و گذار نه چندان کاملی که داشتم، توبه از ما نداریم. توبه از یه چیزی مثلا، یا شاید داریم من ندیدم نمیدونم.
بله
بله هست. مثلا کسایی که یعملون سوء به جهالت ثم یتوبون من قریب و اینا هست، منتها این که مثلا یه دی مثلا فلان کار خطا رو بکنن سپس از این کار توبه بکنن نداریم و به طور کلی اومده به عنوان یک در واقع مقامی اومده، و خیلی جاها هم شاید بیش از نیمی از این موارد کلمه توبه به خدا نسبت داده شده، و این خیلی جالبه. و در کل احساس میشه که توبه اصولا یک صفت قشنگیه که خدا دوست داره، مثل مثلا شکر. مثلا خدا چطور شکوره؟ وقتی میگه مثلا خدا توابین رو دوست داره، خب این نشون میده که توبه لزوماً این توبه اصطلاحی نیست، که خدا اصولا توابین رو دوست داره. همونطور که میگه مثلا صابرین رو دوست داره، توابین رو دوست داره، چون خودش هم توابه. خدا چون خودش هم توابه، توبه رو خیلی دوست داره. اما این چیزی که به هر حال منعکس شده در کتب از جمله مسجد البیضا و کتاب‌های دیگه، مخصوصا کتاب‌های اخلاقی و اینا، به هر حال یه از میارن. این از خیلی کار کارا رو خراب میکنه، یعنی توبه رو میبره توی فاز دیگه. این رو به هر حال خواستم عرض کنم خدمت. و یک مطلبی هم جالب بود که یه بار یک بحثی بود از سوی استاد آقای دکتر لسانی در رابطه با سوره توبه، که ایشون اونجا طبق تحقیقی که داشتند گفتند که حتی در یک مورد هم توبه در سوره توبه به معنای توبه اصطلاحی نیست. خیلی ممنون.
بله متشکرم. درسته یک کار قرآنی باید بشه، من دیگه در حد ساده سرچ کردم خود ریشه توبه رو، حالا با توضیحاتی که دکتر رسانی دادن خیلی برای ما راه خیلی برای ما روشن شد. من سعی کردم در واقع گزارشی از کتاب باشه، ولی خب اگه اون مطلبم بهتر، یعنی بیشتر از این روش کار کرده بودم الان چیزی داشتم بگم، یعنی خیلی کامل میشد. ولی تقریبا فکر کنم 50 نزدیک به این کمتر از 50 مورد ریشه توبه در قرآن داشتیم، که خب در اون 22 سوره فقط یه مورد هست، همین که فرمودین خداوند تواب دونسته شده، و کلا در حزب مفصل هم 6 تا بود. خیلی حالا این کلا یه زمان مجزایی رو میخواد که جا داره یه سمینار دیگه در واقع به این موضوع تعلق بگیره. من اون بحثی که فقط کاملا، یعنی تنها عنوانی که کاملا حذفش کردم و نگفتم، همین یه توی رکن دوم یه بحثی دارن چگونگی توزیع درجات بهشت و درکات دوزخ در آخرت بر اساس حسنات و سیئات حاصل در این دنیا. احساس کردم مثلا جنس مطالبش مثلا با اون جنس، چون اونجوری که فرمودین مشخص هست، یعنی خودشون مشخص کردن اکثرا که کجا از غزالی نقل شده و کجا خودشون مثلا نظرشون رو گفتن، احساس کردم این جنس یکم دوره از مثلا بحثای همین مثلا نوع بحثایی که فیض کاشانی داشتن و گفتن که بعد از عالم ملک وقتی میخوایم ملکوت رو بفهمیم باید به تمثیل پناه ببریم، و از مثلا یه سری تعبیر خواب و اینها احساس کردم یکم از فضای بقیه این مباحث دور شده، اون فضایی که آیات و روایات حاکم هست، یعنی به عنوان شاهد در واقع آیات و روایات آورده شدن بر اون توضیح مطلبشون. و اینکه یه حدیثی هم هست، حالا با توجه به توضیحی که داده شد من احساس میکنم اگه سوالی نیستش این جالبه که من این رو بخونم استفاده بیشتری بکنیم اگه اجازه بدیم.
آیا میشه گفت که بر اساس این سیری که شما توی این کتاب داشتید به عنوان یک نمونه از آثار متون اسلامی، آیا میشه گفت در این توبه توی نوع این کتاب‌ها یک اصطلاح در فرهنگ اسلامی که البته خب یه زمانی از آیات و روایات اخذ شده این تعبیر، ولی این اصطلاح دیگه منطبق بر اون به اصطلاح ریشه ها و خواستگاهش که آیات و روایات باشه دیگه نیست، و اگر بخواهیم مثلا این موضوعی رو که تحت عنوان توبه توی این کتاب ها مطرح میشه در قرآن و حدیث تحقیق کنیم، لزوماً مثلا این تعبیر منطبق نخواهد بود. مثلا شاید لازم باشه در سوره نصرم که خوندیم مثلا کلمه استغفار به جاش در قرآن در واقع مورد کلید واژه بررسی قرآنی ما باشه. آیا همچین چیزی رو میشه توی فضای این بحث دید یا نه خیلی اینجوری نیست؟ سر
حالا من نمیتونم نظر دقیق بدم، یعنی اصلا چیز من اینجا صاحب نظر نیستم که بگم. بله بله، ولی خب سیر بحثا خودش نشون میده یه سیر کاملا منطقی و فلسفی تقریبا هست، یعنی بحثا از حقیقت شروع میکنن، چیستی اون و چگونگی تحقق شروطش اسبابش، یعنی کاملا حالا مثل این که اون زمان خیلی گرایش های صوفیگری و عرفانی و اینها مطرح بوده، یه کار خیلی علمی جالبیه. حالا اینکه قرآنیش چجوری هست که بشه اینا رو مقایسه کرد دیگه سمینار سوم.
بله
بله
همیشه.
بله اگه اجازه بدین. از ابی جعفر امام جواد در واقع روایت شده که امام ابی جعفر دوم فرسانی مل امام جواد علیه السلام روایت شده که فرمودن از پدرم شنیدم که می فرمود از پدرم از شنیدم که عمرو ابن عبید بر ابی عبدالله وارد شد چون سلام کرد و نشست این آیه را تلاوت کرد. امام صادق منظور بله الذین یجتنبون کبائر الاسم و الفواحشه سپس خاموش شد. به او فرمودن چه چیزی تو را خاموش کرد؟ عرض کرد میخواهم کبائر را در کتاب خدا بشناسم. فرمود بلا ای امر، بزرگترین کبائر شرک به خداست که فرموده است انه من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه. پس از آن نومیدی از رحمت خداوند است که فرموده است انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. سپس ایمن بودن از مکر خداست که فرمود فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. و از کبائر عقوق پدر و مادر است، چه خداوند آقا آنها را جبار شقی خوانده است. دیگر قتل نفس است مگر به حق باشد، زیرا خداوند می‌فرماید فجزاؤه جهنم و خالدن فیها تا آخر آیه. و دیگر نسبت دادن زنا به زن شوهردار است، چه می‌فرماید لو انوف دنیا والآخرته ولهم عذاب عظیم. و دیگر خوردن مال یتیم است، خداوند می‌فرماید انما یاکلون فی بطونهم نارن و سیس لون سعیرا. و فرار از جنگ است، چه فرموده است و من یولهم یوم ازن دوباره الا متحرفن لقتالن او متحیزن الافعتن فقط باع به غضب من الله و معواه جهنم و بئس المصیر. و خوردن رباست، چرا که خداوند می فرماید الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. و دیگر سحر است، چرا که خداوند می فرماید ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرت من خلاق. و دیگر زناست، خداوند فرموده است و من یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. دیگر سوگند دروغ است، خداوند فرموده ان الذين یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخره. دیگری قشت و خیانت است که خداوند میفرماید و من یغلل یأت بما قل یوم القیامه. و خودداری از دادن زکات واجب است، خداوند فرموده است فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. دیگری گواهی دروغ و کتمان شهادت است، خداوند می‌فرماید و من یکتمها فانه آثم قلبه. و دیگری خوردن شراب است، چرا که خداوند از آن نهی کرده همان گونه که از پرستش بت‌ها نهی فرموده است. و دیگری ترک نماز است یا چیزی که خداوند واجب کرده است به عمد، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس به عمد نماز را ترک کند از پیمان خدا و پیمان پیامبرش بیزاری جسته است. دیگری شکستن پیمان و قطع رحم است، خداوند می‌فرماید اولئک لهم اللعنت و لهم سوء الدار. امام علیه السلام عمد در حالی که صدایش را به گریه بلند کرده بود بیرون رفت و می‌گفت کسانی که به رأی خیش سخن گفتند و در فضیلت و دانش با شما نزاع کردند هلاک شدند. به هر حال این سوالی که گفتم فهم کنم واضحه، حالا بحثی که از کار قرآنی شروع بشه یا با اون سیر فلسفی و علمی متداول در واقع شروع شده و خب تطبیقایی هم جاهایی با قرآن داده شده، ولی خب اون طرف دیگرش باید انجام بشه تا بشه این نظر داره.
یعنی کاملا برعکس اون چیزی که باید صبر کنن مثل امام جواد علیه السلام ببینن قرآن چی میگه، این انگار برعکس اون صورت گرفته، یعنی مطلب خودشون رو گفتن و از قرآن هم چیزی آوردن که مطلب خودشون
سیر مطلب همون سیر علمی هستش، بله، که متداول سیر منطقی فلسفی از چیستی شروع کردن، شروع اسباب علت. بله
من سوالم که اول پرسیدم میخواستم ببینم چون ایشون ادعای این رو داشتن که امام محمد غزالی از اهل سنت هم و مطالبی رو آوردن، میخواستم ببینم چقدر تفاوت کرده نگاه شیعه به یه مطلبی، به یه موضوعی و نگاه اهل سنت، حالا به خاطر ادعایی که ایشون داشتن.
نه اینو من از فیض کاشانی نگفتم، این که
نه خود در اصل این کتاب اینطوریه دیگه، ایشون ظاهرا گفتن این ایشون از مذهب عامه،
این از کتاب ذریعه فکر کنم نقل کردم، چون اینجا حالا یادش کردم جای دیگه که گفتن که بله غزالی از بر مذهب عامه بوده و مولا محسن این اومدن از اصول شیعه در واقع جاهای درست کردن.
ولی ظاهرا اگر نگاه قرآنی نباشه هیچ تفاوتی بین شیعه و سنی هم اصلا وجود نداره، یعنی مطالب کاملا شبیه هم.
اینطوری نیست که مثلا تو کتاب این تفاوت به چشم بیاد، مثلا جرح و تعدیل بر این اساس.
بله بله.
ولی فقط چیزی که مشهود خیلی از جاها روایت هایی رو از منابع شیعه آوردن.
خیلی ممنون، تشکر.
خیلی سپاسگزاریم از سرکار خانم توسلی و همه سروران حاضر و برخط. خدا رو شاکریم که به لطف خدا این سمینار 80 در این روز در دهه کرامت رضوی برگزار شد. با ذکر یک صلوات سمینار امروز رو خاتمه می‌دهیم. اللهم صل علی محمد.